أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائه أجمعين. قبل از این که وارد بحث تعارض ادله بشویم، به مناسبت این که در انتهای بحث استصحاب نسبت بین استصحاب و برخی از قواعد فقهیه مثل قاعده فراق و تجاوز و یا اصالت و صحه و یا قاعده ید و قرعه مطرح شده و وجه تقدم این قواعد فقهیه رو بر استصحاب بیان کردن، اعلام مقداری راجع به این قواعد فقهیه بحث کردن. ما هم چون این بحث مشتمل بر قواعد کثیره‌ای هست، انشاءالله به طور مختصر این بحث رو دنبال می‌کنیم و از قاعده فراق و تجاوز شروع می‌کنیم. مشهور این است که قاعده فراق در مورد شک در صحت عمل گذشته است و قاعده تجاوز در مورد شک در اصل وجود یک عمل هست بعد از تجاوز از محل آن، مثل شک در رکوع بعد از دخول در سجود. حال آیا قاعده فراق و قاعده تجاوز دو قاعده هستند یا یک قاعده؟ این بحثی است که ان شاء الله دنبال می‌کنیم. برخی مثل امام معتقدند ما یک قاعده بیشتر نداریم و اون قاعده تجاوز و قاعده فراق به عنوان یک قاعده مستقل جعلش مستحیل هست. ما برای روشن شدن این مباحث جهاتی رو متعرض می شویم. جهت اولا، بحث واقع شده در این که قاعده فراق و تجاوز از امارات هستند، از امارات هست یا از اصول. مشهور میگن قاعده فراق و تجاوز از اصول عملیه است، ولیکن برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که قاعده فراق و تجاوز از امارات. ایشان فرمودن البته من به شما بگم این ادعای ما هیچ ثمره عملیه نداره. قاعده فراق و تجاوز از امارات هست، ولیکن این مطلب ثمره عملیه نداره، چون اگر بحث از مثبتات قاعده فراق و تجاوز بشه. یک شخصی بگوید خب طبق نظر شما که قاعده فراق و تجاوز از اماراته، باید مثبتاتش هم حجت باشه. اگر من بعد از نماز ظهر شک کردم که وضو گرفته بودم برای نماز یا نه، قاعده فراق و تجاوز جاری بشه که شما نماز ظهرت با وضو بود، دیگه لازم نیست من برای نماز عصر وضو بگیرم. لازم عقلی صحیح بودن نماز ظهر این است که من وضو گرفتم و الان متطهرم. آن خوی جواب دادن، فرمودن ما که مثبتات اماره رو حجت نمیدونیم. اماره چه فرق میکنه با اصل در بحث حجیت اصل مثبت؟ اماره اگر اماره لفظیه بود، یا به تعبیر دیگر امارات اخباریه و حکاییه، مثل خبر ثقه، اقرار، ظهور، سیره عقلائیه بر حجیت لوازمش هست. عقلا به لوازم اقرار اخذ می کنند. این مختص است به امارات حکاییه که گاهی تعبیر می کند ایشان امارات لفظیه. این الفاظ اماره هستند نسبت به کشف از واقع. اقرار، خبر ثقه، ظهور خطاب و امثال ذالک. اما اماراتی که لفظیه نیستند، اخباریه و حکاییه نیستند، مثل قاعده فراق و تجاوز، کاشف از واقع هست، کشف ظنیا، اما اماره لفظیه نیست، خبر نیست. بناء عقلا ما نداریم بر حجیت لوازم آن. پس از این جهت ثمره بار نمیشه بر ادعای ما که قاعده فراق و تجاوز اماره است. اما ثمره دیگر اینه که بگیم بر اصول عملیه مقدم است قاعده فراق و تجاوز، یعنی بر استصحاب مقدم است. اینم لازم نیست که قاعده فراق و تجاوز اماره باشه، اصل عملی هم باشه، بعض اصول عملیه بر بعض دیگر مقدم است. ملاک اخص بودن، قاعده فراق و تجاوز اصل عملی هم باشد اخص عرفی است از استصحاب، چون اغلب مواردی که ما قاعده فراق و تجاوز جاری می کنیم و منصوص هست استصحاب مخالف دارد، استصحاب عدم اتیان به اون جزء مشکوک ما داریم. ولیکن دلیل گفت ولا قد رکعت، پس ثمره عملیه نداره این ادعای ما، ولی به عنوان یک بحث علمی ما معتقدیم که قاعده فراق و تجاوز اماره است. ایشون دلیل آوردن بر فرمایش خودشون، فرمودن ببینید قاعده فراق و تجاوز مورد سیره عقلائیه است از باب اصل عقلائی عدم الغفله، عقلا میگن چرا عمل من باطل باشد؟ من این نمازی که خوندم چرا باطل باشد؟ به خاطر این که شاید از روی غفلت و سهو رکوع را در این نماز ترک کردم. اصل عقلایی عدم الغفله جاری می شود به عنوان اماره. اصالت و عدم الغفله اصل عقلایی است که کاشف از واقع هست. عقلا چجور در خبر ثقه اصل عدم خطا و غفلت ثقه رو جاری می کند و این اماره است. احتمال خطا این راوی خلاف اصل عقلایی است و این اماره است. تعبیر اصلی که می کنیم به معنای اصل عملی نیست، مثل اصالت العموم یا اماره است. اصل عدم غفلت اماره عقلایی است. این یک دلیل ایشان. دلیل دوم ایشان اینه که در روایات تعبیرهایی به کار رفته که با اماره بودن قاعده فراغ و تجاوز سازگان. بلا قد رکعت، داره اخبار میده امام علیه السلام از این که کسی که بعد از دخول در جزء لاحق مثل سجود شک بکند که آیا رکوع کردم یا نکردم، امام فرمود بلا قد رکعت، تو رکوع کردی. اخبار میدهد امام از تحقق رکوع، این که با اصل عملی بودن سازگار نیست. این که امام خبر میدهد میفرماید بلا قد رکعت، یعنی در مورد قاعده فراغ و تجاوز کاشف نوعی داریم از تحقق اون جزء مشکوک. کل شیء طاهر میگه طهارت ظاهریه دارد این مشکوک و طهارت، خبر نمیدهد از طهارت واقعیه. ولی بلا قد رکعت خبر میدهد امام علیه السلام از تحقق رکوع واقعا به ملاق کشف نوعی. و همینطور در موثقه بکیر ابن اعین آمده که هوهی نیتوزع از کر منهوهی نیشک، شخصی که بعد از وضوع شک بکند اعتناب شک کش نکند، هوهی نیتوزع از کر منهوهی نیشک. ملاک قاعده فراغ و تجاوز رو از کریت حال العمل قرار داد، نه رفع تحیر، نه حکم ظاهری به ملاک تحیر مکلف که در حال تحیر تو حکم ظاهری از این است. اینجور نفرمود تا بشود اصل عملی، که در مقام تحیر تو حکم ظاهری از این است. نخیر، هوهی نیتوزع از کر، تو در هنگام عمل بیشتر توجه داری که عملت را صحیح انجام بدهی، یعنی کشف نوعی از صحت عمل. و یا در روایت محمد ابن مسلم هست و کانهین انصرف اقرب الالحق من، این شخصی که شک می کند در صحت نماز، هنگامی که نمازش را به پایان می برد اقرب به حق بود. اون وقت که فکر می کرد نمازش صحیح است، اون وقت اقرب بود به واقع، تا الان که شک می کند. این محصل فرمایش آیت بود. به نظر ما این فرمایش مناقشاتی داره. مناقشه اولا، مناقشه اولا اینه که این که ایشان فرمود اماره بودن قاعده فراق و تجاوز هیچ اثر عملی نداره، نخیر، این درست نیست، اثر عملی دارد. من یک فرعی رو مطرح کنم. شما در حال تشهد نماز شک میکنید رکعت اولید یا دوم، تشهد اول نماز شک میکنید رکعت اول نمازید و تشهد رو اشتباه خوندید، یا رکعت دومید و تشهد رو در جای خودش آوردید، آیا حکم این شک این است که شما احکام شک در رکعات رو بار کنید؟ یعنی نماز محکوم به بطلان است چون شک بین یک و دو است، یا نه قاعده تجاوز میگوید شما از اجزاء سابقه، از محل اجزاء سابقه خارج شدی و وارد جزء لاحق یعنی تشهد شدی. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشککت لیس بشیء. اگر ما از این تعبیر در صحیحه زراره که شککت لیس بشیء اماریت قاعده فراق و تجاوز رو فهمیدیم، الغاء شک فهمیدیم، موضوع قاعده شک در رکعات از بین می رود به حکومت، الغاء می شود موضوع قاعده شک در رکعات، چون قاعده تجاوز در اینجا می گوید شک که لیسه به شی، یعنی لسته به شاکن. وقتی لسته به شاکن، موضوع من شک فی الاوله یعنی اعاد السنات از بین می رود به نحو حکومت. این ثمره اماره بودن قاعده فراغ و تجاوز است. چطور می فرمایید که قاعده فراغ و تجاوز چه اماره باشد چه اصل باشد هیچ ثمره ای ندارد؟ شما تشهد که میخوانید از محل شرعی رکعت دوم نماز بله گذشتید دیگه، شما از محل شرعی همین اجزاء سابقه گذشتید. یعنی در واقع میگه تو که انهو عالم هستی به این که اجزاء سابقه تشهد را آوردی. کسی که عالمه به این که اجزاء سابقه تشهد را آورده، مثل این که بیانه بیاد بگه شما اجزاء سابقه تشهد را آوردی. خب دیگه موضوع نمونه برای قاعده شک در رکعات. و همینطور اگر در تشهد دوم نماز شک بکند که آیا رکعت سوم است یا چهارم، اونجا هم قاعده فراغ و تجاوز اگر اماره باشد میگوید شک تو ملغاست، یعنی عالم هستی تعبدن به این که در رکعت رابعه هستی. فرض این است که مرحوم آقای خویی میگوید هر کجا تعبد به علم بشه اماره، اصل اونیست که درش تعبد به علم نشه. این رو در استصحاب ایشان تصریح کرد، فرمود ما معتقدیم استصحاب هم از امارات است، چون مفاد دلیل استصحاب تعبد به علم به بقا است. پس قاعده فراغ و تجاوز اگر تعبد به علم بشود یا تعبد به علم نشود. اگر تعبد به علم بشه میشه اماره، لااقل از نظر آلخونی تعریف اماره اینه دیگه، که تعبد به علم بشه. اگر تعبد به علم نشه میشه اصل عملی. چطور ما بگیم این ثمره ندارد؟ اگر اصل عملی باشه قاعده فراغ و تجاوز، یعنی تعبد نشدی شما به علم، به اتیان اجزاء سابقه، موضوع شک در رکعات محفوظه، موضوع شک در رکعات محفوظه. و من شک فی الاولی این اعاد السلام، حکم واقعیه. من شک فی الاولین اعاد الصلاة، حکم واقعی شک در رکعت اول و دوم مبطل نماز است واقعا. اگر شما با قاعده تجاوز که در حال تشهد جاری بشود الغا نکنید این شک را، موضوع من شک فی الاولین اعاد الصلاة را الغا نکنید، اطلاق دلیل من شک فلول این آد السلام میگوید این نماز باطل است و ما اماره داریم بر بطلان این نماز، به خاطر این که شک بین خود و مبتل است. جایی که وارد تشهد نشیم در حال سجده شد کردیم رکعت دومی یا اول، در حال رفع رأس از سجده شد کردیم که رکعت اولی یا دوم، داخل در کدام جزء از اجزاء رکعت دوم شدیم؟ شاید رکعت اولی. تنها امتیاز رکعت دوم از رکعت اول همون تشهدشه. ما عرضمان اینه که شما میگید بین اماره بودن قاعده فراغ و تجاوز و اصل عملی بودن ثمره نیست، ما میگیم این فرمایش تمام نیست. اما حالا قاعده فراغ و تجاوز اماره است یا اصل عملی است، ما که موضعمون رو مشخص نکردیم. این اشکال اول. بله، چرا؟ چرا؟ اگر شک و تلیسته بشه معناش الغاء شک نباشد. اگر شک و تلیسته بشه الغاء شک نباشد تعبدن، فقط مفادش این است که لا یعتنا به هذا الشک، این شک ارزش اعتنا کردن را ندارد. خب چه حکومتی داره بر قاعده شک در رکعات؟ بالاخره ثمره اماره بودن ظاهر شد. قاعده فراغ و تجاوز اگه اماره باشه مقدم میشه بر قاعده شک در رکعات. نکته حکومت اینه که تعبد میکنه به الغاء شک، تعبد بکنه به علم. معیار اماره بودن از نظر خود یعنی همین که تعبد بشویم به علم و عدم شک. مناقشه دوم، این که ایشان مساوی گرفت قاعده فراق و تجاوز را با اصالت و عدم الغفله، خلاف مبانی فقهی ایشان است. توضیح داده میشه. مواردی هست که احتمال بطلان نسبت به عمل سابق ناشی است از احتمال غفلت و سهو، که اگر ما دچار غفلت نشده بودیم قطعا عمل رو صحیح انجام دادیم. مثل این که نمیدونم من وضو گرفتم برای نماز یا نگرفتم، اگر نگرفتم حتما به خاطر فراموشی است. این قدر متيقن از قاعده فراق و تجاوز. اما قاعده فراق و تجاوز منحصر به این نیست. مواردی است که احتمال بطلان و خلل در عمل سابق ناشی است از احتمال تعمد و یا احتمال جهل به حکم، که خیلی شایع هست که انسان در عملهای گذشته شک میکنه، احتمال میده که منشأ، احتمال میده که خللی رسیده به اون اجزاء و شرایط اعمال گذشتهش به خاطر جهل به مسئله. خیلی ها هستن میگن ما اوائل بلوغمون نمیدونیم چه جور نماز خوندیم، عمره رفتیم نمیدونیم چه جور طواف کردیم، لباس متنجس رو شستیم نمیدونیم چه جور شستیم، چون اون موقع آشنایی کامل با مسائل چه بسا نداشتیم. اختلاف هست که آیا قاعده فراق و تجاوز مساوی است با اصالت و عدم الغفله، یعنی فقط اون خللی را که ناشی از احتمال غفلت و سهو باشد نفی می کند، خلل که ناشی باشد از احتمال عمد یا جهل به حکم را نفی نمی کند، که ظاهر عبارت آیه خویی در مصباح الاصول و صریح کلام برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر و آقای زنجانی هست، که قاعده فراق و تجاوز منحصرن، یعنی اصل عدم غفلت، و فقط خللی را که ناشی از احتمال غفلت و سهو باشد نفی میکند. ولیکن مرحوم آقای خویی در موضوعه فقه صریحا بیان فرمودن که حتی مواردی که احتمال میدیم از روی عمد جزئی را ترک کردیم در عمل سابق، شرطی را ترک کردیم در عمل سابق، می توانیم قاعده فراق و تجاوز جاری کنیم. در جلد 19 موسوعه صفحه 279 صریحا فرمودن مرحوم نائینی استاد ما می گفت قاعده فراق و تجاوز منحصراً خللی را نفی می کند که ناشی از احتمال غفلت و سهو. اما ما این رو قبول نداریم، خللی که ناشی از احتمال عمد هم باشه ما با قاعده فراق و تجاوز نفی می‌کنیم. احتمال میدم من اون نمازی که اوائل جوانی میخواندم به خاطر سهلنگاری طمأنینه رو ملاقات نمیکردم. همینطوری در حال حرکت الله اکبر میگفتم، نه از باب غفلت و سهل، نه از باب حتی جهل به حکم، احتمال میدم از باب سهلنگاری و تعمد. تعمد یعنی سهلنگاری. ایشون فرمودن به نظر من خلافاً للمحقق النائینی قاعده فراق و تجاوز جاریه. چرا؟ ایشون فرمودن برای اینکه دلیل‌های استاد ما مرحوم نائینی بر عدم جریان قاعده فراق و تجاوز نسبت به خلل‌هایی که ناشی است از عمد، دلیل هایشون ناتمام. یک دلیل ایشان این بود که می فرمود انصراف داره ادله قاعده فراق و تجاوز. موثقه ابن بکیر عن محمد ابن مسلم کل ما شکک فیه من ما قد مزا فامزهی کما، که دلیل قاعده فراغ است. مرحوم نائینی فرمود انصراف دارد از مواردی که خلل محتمل ناشی از عمد باشد. مرحوم آلخویی فرموده وجهی ندارد این انصراف. کل ما شکک فیه من ما قد مضا فهمزهی کما هو مطلق است، ولو نسبت به این نمازی که در ایام جوانی خواندم، توافی که در ایام جوانی در عمره مفرده به جا آوردم که مشکل تر است از اون نماز. چرا؟ برای اینکه اون نماز قاعده فراغ و تجاوز هم نداشته باشه، شک که بعد از خروج وقت مجرای براءت از وجوب قضا. اما اون طواف که هیچ وقت قضا نمیشه. 17-18 سالش بود، پدرش برد او رو عمره مفرده، کاش نمیبود. یک طوافی به جا آورد، اما حالا طلبه شده، مسائل حج عمره رو یاد گرفته، شکهای مختلفی داره میکنه نسبت به اون وضوعش، نسبت به طوافش. خب آقای خونی فرموده خب کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فامزهی کما هو اطلاق داره، ولو احتمال بده از روی سهلنگاری و تعمد درست وضو نگرفت، درست طواف به جا نیاورد. پس این دلیل اول مرحوم نائینی که انصراف هست تمام نیست. یک نکته ای در پرانتز عرض کنم، اگر ادعای انصراف مرحوم نائینی نسبت به موارد احتمال خلل عمدی درست باشه، دیگه وجهی اصلاً براش نمیشه تصور کرد که این ادعای انصراف رو در موارد احتمال خلل جهلی کسی مطرح کنه. وجهی دیگه برای این انصراف آدم نمیبینه. خیلی ها نسبت به عملهای سابق احتمال خلل ناشی از جهل به حکم میدن، چه انصرافی دارن؟ حالا خلل ناشی از عمد، یکی بگه آخر انسانی که دنبال انجام وظیفه است که عمدن خلل نمیرسونه به واجبات عمل، ولذا بگه انصراف داره از احتمال خلل عمدی. ولی احتمال خلل جهلی که دیگه احتمالش متعارفه، وجهی برای انصراف نیست. اگر ادعای انصراف از احتمال خلل عمدی بر فرض درست بشه، در احتمال خلل از روی جهل به حکم این ادعای انصراف به هیچ وجه قابل قبول نیست. حالا دلیل دوم مرحوم نائینی اینه که فرموده بر فرض مطلق باشه این موثقه ابن بکیر، کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فهمزهی کماهو، شامل احتمال خلل از روی عمد هم بشود، مختص نباشد به احتمال خلل از روی غفلت و سهو. ما مقید داریم، این اطلاق مقید دارد، مقیدش موثقه بکیر ابن اعینه است که می گفت الرجل یشک بعد ما یتوزع فقال علیه السلام هو حین یتوزع و اذکر منه حین یشک. امام تعلیل کرد جریان قاعده فراق و تجاوز را. البته بهتر است بگوییم تعلیل کرد جریان قاعده فراق را در وضو، چون این حدیث مورد قاعده فراق در وضو است. تعلیل کرد به اذکریت حال العمل، فرمود آقا وقتی که وضو وقتی که داشت عمل رو انجام میداد بیشتر حواسش هست تا حالا که شک میکنه، یعنی نوعا انسان حین العمل غافل نیست، حین العمل ملتفت است. و این روایت تحلیل کرده قاعده فرام به اصالت و عدم الغفلت حال العمل هوه هینا یتوزه از کرد که انهو، فرمود قاعده فراق در وضو جاریست چون انسان در حال عمل بیشتر ملتفت است، بیشتر متذکر است. یعنی اصل بر این است که انسان در حال عمل غافل نیست، شد اصالت و عدم الغفلت حال العمل. العلتو تخصص، علت مخصص، علت قاعده فراق شد از کریت حال العمل. وقتی توی خطاب علت ذکر میشه بقیه خطاب هم مقید میشه. توی خطاب بگن لا تأکل الرمان لأنه حامض، تمام خطابات مطلق لا تأکل الرمان تغییر میکنه، علت مخصص دیگه. آی خویی فرمودن این هم جواب ده. جواب اینه که ما از این روایت خب این توزه از کر علت می فهمیم، اما علت منحصره که نمی فهمیم. بله ما با مرحوم نائینی موافقیم در این که ظاهر این جمله علت نه حکمت، برخلاف برخی از بزرگان مثل محقق عراقی که آقای سیستانی هم با ایشان موافق شده که میگن این حکمته. خب این توزه از کرد حکمته، خود دائم مدار حکمت نیست، ولذا فرمودن حتی با علم به غفلت حال العمل هم قاعده فراق جاری، چون معتقدن این حکمته. آقای خوبی فرموده نه، ما استظهارمون اینه که این علت، و لذا کسی که عالم به غفلت حال العمل هست، ما هم مثل استادمان آیین آیینی معتقدیم که قاعده فراغ و تجاوز در حق جاری نمیشه. الان دید که کنار دستش چسبی هست، نمیدونه موقع وضوع هم بود یا نبود، ولی یقینا موقع وضوع توجه نداشت. آقای خویی فرمودن ما هم مثل آیین آیینی معتقدیم قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه. محقق عراقی میگه خب این اعتبار دست کرد حکمت، خب این خلاف ظاهره، ظاهر اینه که این علته. اما اشکال ما به مرحوم ناینه که جناب استاد علت هست اما علت منحصره است، چه ظهوری داره در این که علت منحصره؟ این موثقه ابن بکیر که هو این توزه از کن من هو این یشوک، این موثقه بکیر ابن عیان هو این توزه از کن من هو این یشوک، این ظاهرش اینه که در موارد علم به غفلت قاعده فراغ و تجاوز جاری نیست، احتمال التفات دخالت داره در جریان قاعده فراغ و تجاوز، اما تمام عامل قاعده فراغ و تجاوز و تمام نکته قاعده فراغ و تجاوز اینه همچه ظهوری که نداره. امام اون فرض متعارف رو نظر کردن که احتمال فلن ناشی از غفلت باشه، فرمودن آقا خیالت راحت، انسان موقع عمل بیشتر حواسش هست. حالا اگر شخص سائل بود آقا من احتمال میدم اصلا عمدن خلل رساندم به عملم در ایام جوانی، شاید امام میفرمود اصل این است که انسان مؤمن در حال انجام وظیفه عمدن خلل به واجبات نمیرساند. شاید اینجور میفهمید و چه میدانید. خب این فرمایش آقای خویی اشکال مناقشه ثانی ما با خویی این شد که آقا شما قاعده فراغ منحصر کردید به اصالت و عدم الغفله در حالی که خلاف مبانی فطری شماست، شما قاعده فراغ اوسع میدونید از اصالت و عدم الغفلت در خلل ناشی از احتمال تعمد یا احتمال جهل به حکم قاعده فراغ و تجاوز رو جاری میدونید، بقیه اشکالات انشاءالله فرق کنید.